امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پرسیدم از ابرهای تشنه نامت را، جاری کن ای باران غزلهای کلامت را. این روزها بادی که می پیچد میان شهر، آورده با خود صبحها عطر سلامت را. قرآن بخوان با لهجه دریا و ابریشم، در باور دنیا شکوفا کن قیامت را. من جبرئیلی مستم می پرست تو، پیوست در من تازه کن شور مدامت را. اما بدان دست از نگاهت بر نمی دارم، گم می کنم هر چند گاهی رد گامت را. تا زنده هستم هر کجا باشم یقین دارم، با شعرهایم جار خواهم زد پیامت را. صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید. ایام انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای مبارک و پربرکت همراه شما هستیم و در کنار شما، و افتخار این رو داریم که به رسم یک شنبه ها خدمت آجای حسینی عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت و اخلاص به همه بینندگان عزیز، عرض تبریک ایام بسیار بسیار خجسته و فرخنده ربیع الاول در آستانه ولادت خاتم الانبیا و امام صادق، به هر ترتیب بعد از دو ماه سوگواری و عزاداری ایام جشن و شادی هست دیگه. عقد و عروسی ها و شادی ها و جشن ها انشاءالله، البته اون چه رضای خدا هست مواظب باشیم در این مراسم، در این جشن های خودمون رعایت کنیم دیگه. واقعا این ایام مردم همونطوری که به خوبی دو ماه عزاداری کردن، این ایام هم به خوبی جشن و شادی اهل بیت علیهم السلام رو دارن. البته غیر از جمعه و شب جمعه که خب عزیزان میدانن شب شهادت امام عسکری سلام الله علیه هست، یه ماه ربیع همش جشن شادی هست، مخصوصا هبده ربیع، ولادت پیامبر گرامی اسلام امام صادق. همه این ایام خجسته رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم دیگه این روزا خب همه جا بحث اعیاد هست. انشاءالله همونطوری که عرض کردم، ما جشن و عزاداری رو خیلی با عظمت و با شکوه برگزار میکنیم، جشنها رو هم با عظمت برگزار کنیم. باز یادم آمد یه جمله شهید مطهری رضوان الله علیه تو همون کتاب سیره نبوی دارن، جمله جالبیه. ایشون میفرماید که چرا ما ولادت پیامبر رو حداقل با عظمت برگزار نمی کنیم؟ ایشون گلایه دارن، میگن ببینید حالا مسیحی یا ایام ایلاد میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام علی نبی نوالی علیه السلام که میشه، خب اصلا آغاز سال مسیحی و جشنهای بسیار مفصل، ما راجع به ولادت پیامبر خیلی باید سنگ تمام بگذاریم
که با شکوه برگزار بشه.
بله. بله. امیدواریم این برنامه هم به هر ترتیب تو این زمینه سری تشویق ها، دعوت ها، آگاهی هایی رو ایجاد بکنه انشاءالله.
انشاءالله. حالا اتفاق خوبی که میفته در برنامه سمت خدا، دیروز هم خدمت دوستان عرض کردم در ایام ماه ربیع که مزین به نام نبی مکرم اسلام، برنامه ما هم رنگ و بوی نبوی خواهد داشت و انشاءالله خدا کنه حداقل کاری است که شاید بتونیم بکنیم این روزها بیشتر از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بگیم و بشنویم. اگر خاطر مبارکتون باشه در جلسات گذشته آقای حسینی از سیره نبوی برای ما گفتن و امروز هم انشاءالله ادامه بحث خواهیم داشت. بله ما خدمت شما هستیم. بفرمایید.
من فقط یه مسئله رو عرض کنم با اون، این که خوب است بدانیم که پیامبر گرامی اسلام این آموزه ها رو در چه فضایی آوردن، این سیره بسیار مبارک رو در چه فضایی داشتن. فقط یه اشاره کوتاهی داشته باشم، بینندگان عزیز حتما خودشون مراجعه بفرمان. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه، خطبه دوم نهج البلاغه، یه گزارشی دارن از شرایط بعثت. تقریبا در این خطبه، خیلی هم طولانی نیست، 23-24 ویژگی برای دوران بعثت خاتم الانبیا حضرت بیان فرمودن،
شرایطی که اون زمان در جامعه حاکم بود.
بله، جاهلیت محضی که در اون زمان بود. من فقط به یک کلمه اشاره کنم، حضرت میفرمایند که حضرت در شرایطی بودن به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. در دورانی بودن، در سرزمینی بودن که عالمان و دانشمندان ملجم، اینا رو ساکتشون کرده بودن. حالا تعبیر حضرت این است که ملجم و لجام بدهن، نمیذاشن کسی حق سخن گفتن نداشت. اما جاهل و هم مکرم، آدم های نادان، آدم های جاهل مورد احترام بودن.
بعد
پناه بر اون جامعه، پناه بر خدا از اون جامعه که جاهل جایگاه داشته باشه اما عالم مجبور باشه سکوت بکنه. باز حضرت میفرمایند که نومهم سهودون و کحلهم دموع، از بس اینا درگیر جنگ ها و کشتار و قتل و غارت بودن، اصلا زندگیشون امرار معاششون یه بخشش از همین غارتگری ها بود، واقعا یه بخشی از زندگی و درآمدشون بود. اینها نومهم سهودون و کحلهم دموع، سرمه چشمشون، کحل یعنی سرمه، سرمه چشمشون عشق بود. به هر ترتیب حمله میکردن، در برابر بهشون حمله میکردن، عزیزانی رو از دست میدادن، همیشه گریان عزیزانشون بودن و خواب نداشتن چون هر لحظه نگران حمله دشمن بودن. در تاریخ میدیدم، جالب این رو هم عرض کنم، تاریخ میدیدم که کسی آمد خدمت پیامبر گرامی اسلام، حضرت خب از تعالیم اسلام براش بیان فرمود، خیلی علاقمند شد، خیلی علاقه، گفت نه دین خوبیه، من حاضرم اسلام بیارم، فقط یه سوال دارم، اگر این سوال منو جواب بدید دیگه من تصمیم قطعیمو میگیرم. ببینید فضای جامعه اونقدر سنگین بوده در قتل و غارت و جنگ و کشتار، گفت من یه سوال دارم اینو جواب بدید من تکلیف. حضرتم چی؟ گفت بفرمایید ببینم آیا اگر این بهشتی که شما وعده میدید، قرآن شما وعده میده ما بهشتی بشیم، در بهشت این جنگ و خونریزی ها و کشتارها و دعواهایی که ما تو دنیا داریم بهش هست یا نه؟
نگران این جنگ و خونریزی بود؟
آره، شغلشون بود، کار حضرت فرمون ندیگه، در بهش جای جنگ و دعوا و کشتار نیست. این عبارتش اینه آقای شریعتی، گفت لا خیر فی جنت لا حرب فیها، لا خیر فی جنت لا، گفت من نه، من مسلمان نمیشه، بهشتی که درش جنگ و کشتار،
اون بهشت من نمیخوام،
اون نمیخوام بهشت. ما اصلا کار ما عادت کردیم با دعوا، با کشتار، با قتل و غارت. لا خیر فی جنت، اگه بهشت توش این دعوا ها نباشه ما نمیخوایم. اسلام نیاورد. این که شنیده اید دو طایفه گاهی صدها سال اوس و خزرج 300 سال با هم میجن، اینا افسانه نیست، اینا یه واقعی. به هر ترتیب تو این فضا حضرت توانسته از این مردم شخصیت هایی بسازه که در اوج اخلاص، در اوج ایثار، در اوج فداکاری بود.
سلمان ها و ابوذر ها.
بله. خب من برگردم به همون ادامه بحث. 4 مورد رو در جلسه گذشته عرض که میشه امروز هم 8 مورد رو که 12 مورد کامل بشه
ان شاء الله.
اولین موردی که امروز عرض میکنم من با این عنوان نوشتم عدالت در زندگی پیامبر حتی در نگاه. عدالت حتی در نگاه. جالبه در حالات پیامبر هست که حضرت وقتی در یه جلسه می نشستن یه جمعی در محضر حضرت بودن، یقسم لحظاتهی بین اصحابه فینظر الاذا و الاذا به سمیه. اگه 10 نفر 50 نفر در حضور پیامبر بودن، حضرت حتی در نگاه با عدالت رفتار می کردن، تقسیم می کردن نگاهشون رو بین اصحابشون. اینجور نبود که به یه نقطه خاصی نگاه کنن. ینظر و الازا و الازا و الازا به سویه، به همه اطراف جلسه به طور مساوی نگاه میکنن.
که مبادا به کسی خدا نکرده کم توجهی بشه، ظلم
میشده باشه. عرض کنم جامعشت واقعش ما بعضی از این سیره ها رو حالا وقتی مطالعه میکنیم تو سخنرانی ها گاهی عبا داریم بگیم. حالا اینجا که رسانه هست که بیشتر سختر هست، چون میترسیم بگیم الان بینندگان از پیامک مثل آقا اگر انقدر عدالت پیامبر بوده آیا امروز در جامعه دینی ما این عدالت ها رعایت میشه یا نه. حالا ما میگیم انشاءالله نزدیک شدیم و نزدیک بشیم. یه عبارتی رو در فقهای ما در کتاب قضا دارن، بحث قضاوت. جالب این رو من برای بینندگان از عرض کنم، می نویسن همه فقها دارن در کتاب قضاوتشون از نظر اسلامی در باب قضا و قضاوت گفتن قاضی باید بین دو طرف دعوا به طور مساوی رفتار کنه.
یعنی چی؟
مثال زدن.
بله.
گفتن مثلا اگر بناس سلام بکنه، 2 نفر میان پیش قاضی شکایتی دارن، اگه بناس قاضی سلام بکنه به هر دو سلام بکنه، حق نداره به یکی از دو طرف دعوا سلام کنه به یکی دیگه سلام نکنه. اگر بناس مثلا صحبت بکنه گرم بگیره با هر دو، حق نداره با یکی از این دو. اگه بناس نگاه بکنه، حق نداره به یکی از طرف دعوا بیشتر نگاه کنه به یکی کمتر. جالبه آقای شریفی در همین بحث هست که اگر قاضی میخواد جواب سلام دو طرف دعوا رو بده، جواب سلام هر دو رو بده. اینجور نباشه که جواب سلام یکی رو بده جواب سلام دیگری رو
نده.
خب حالا اگر یکی سلام نکرد تکلیف قاضی چیه؟ اینا مطرح شده در فقه ما. اگر یکی از دو طرف دعوا سلام کرده، طرف دیگه دعوا سلام نکرده، 2 نفر وارد شده، یکی سلام نکرد، قاضی چیکار کنه؟ جواب سلام این آقا رو که بده، واجبه باید جواب بده. اون یکی رو چیکار بکنه؟ اگه جواب سلام این آقا رو بده، اون سلام نکرده اصلا، باز فرق گذاشته بین این دو طرف.
قاضی خودش سلام بکنه،
قاضی خود سلام بکنه که اون جواب میده، جواب سلام نشد که. گفتن قاضی از اون طرف هم جواب این آقا رو نده، شما مثلا 2 نفر اومدن شما سلام که اون یکی سلام نکرده، جواب شما رو هم نمیده قاضی این طرفو.
آکه.
از اون دیگری تقاضا میکنه، میگه خواهش میکنم شما به من سلام بکنید که من جواب هر دو رو بدم که بین شما
اینقدر دقیق و ظریف
فرق نگذشته باشم. واقعش اگر اینقدر نگاه دقیقه، 2 طرف اومده یکی سلام نکرده اصلا، میگه بابا قاضی که نمیخوام سلام بکنم، اون یکی سلام کرده. خب اگه قاضی جواب بده، جوابی که فرق گذاشته.
بله.
قبل از اینکه جواب این آقا رو بده این مقدار فاصله گفتنش کرد، به اون یکی بگه خواهش میکنم شما هم سلام کنید که من جواب هر دو رو داده باشم فرق نذاشته باشم. اگر مثلا میخواد بلند بشه به احترام، اگه بناس بلند شه به احترام هر دو بلند شه، اگر بناس گرم بگیره عرض کردم، اگه بناس تو هر چیزی هست باید فرق بین دو طرف دعوا نگذره، هیچ فرقی بینه. اگر اینقدر نگاه دین دقیقه آقای شهیدی، واقعا این نگاه رو ما امروز داریم، انشالله داشته باشیم. یه داستانی از امیر مؤمنان سلام الله علیه نقل شده، اینم بگم جالبه. حضرت یه قاضی داشتن به نام ابوالاسود دوعلی، نامش معروفه. امیر مؤمنان نحو یادش داد، ادبیات یادش داد، از طریق او ادبیات گسترش پیدا کرد. اینو حضرت به عنوان قاضی نصب کرده. بعد از یه مدتی حضرت عزلش کرده. ابوالاسود دوعلی قاضی از طرف امیر مؤمنان سلام الله علیه، حضرت عزلش کرد، برکنارش کرد.
چرا؟
اومد گفت یا امیرالمومنین ما جنایی تو، والا خود نه خیانتی کردم نه جنایتی کردم، من چه اشکالی تو برنامه بوده شما عزلم کردید. واقعش هاش عرض کردم میترسدم بگی اینا رو بگی آقا فاصله چقدر. حضرت این رو باید اینه، حضرت فرمود رأی تو کلامه که یعلو کلام الخصم، من دیدم تو دادگاه از این جمله که رأیتو معلوم میشه که خود حضرت سرکشی میکردن
و نظارت داشتن
بر قضات. قاضی چجوری دادگاه رو چجوری اداره میکنه، رأیتو نفرمود بلغنی به من خبر رسیده، خود حضرت میرفتن سرکشی میکردن، فرمود رأیتو من دیدم خودم، رأیتو کلامکه یعلو کلام الخصم، تو وقتی صحبت میکردی صدات بلندتر از صدای اون بیچاره بود که آمده بود شکایت میکرد، صدات بلندتر از او بود. البته حالا کلام ممکنه صدا معنا کنه یا نه، مثلا تو یه جوری حرف میزدی اصلا طرف نمیتونست، کلام تو سخن تو یه جوری بود که طرف نمیتونست ادله خودش رو قشنگ، قاضی نباید اینجوری، قاضی باید ساکت باشه حرفی نزنه، سخن متهم کسی که آمده از خودش دفاع میکنه سخن اون رو بشنوه، خیلی مهمه هایش. ببینید امیر مؤمنان سلام الله علیه یه قاضی رو برکنار میکنه، دلیلشو فقط همین، تو صدات بلند شده، بلند صحبت کردی، بلندتر از طرف صحبت کردی، طرفی که آمده شکایت کرده. یه روایتی داریم از پیامبر گرامی اسلام، فرمود ان اشد الناس، چون ما گاهی از عدالت میگیم ولی عمل نمی کنیم. این حدیث خیلی تکان دهنده است. پیامبر فرمود ان اشد الناس عذابا یوم القیامه، شدیدترین مردم از عذاب روز قیامت کسی است که من وصف عدلا ثم عمل بغیره، کسی که از عدالت وقتی نوبت سخن گفتن از عدالت خوب حرف میزنه
ولی موقع عمل کرده
ولی عملش ظالمانه است. ببینید ما الان داریم دم از عدالت میزنیم، بحثی نیست، میگیم میخوایم حکومت عادل، خدا نکنه وقت عملمون عمل زن، این وقت از همه مشکلمون بیشتر هست. این وقت کسی میگه آقا نه ما هیچ ادعایی نداریم، ما ادعا نداریم حکومت اسلامی حکومت عادلانه، نه ما همین که هستیم هستیم، میخوایم ظلم کنیم، میخوایم با زورگویی، اما اگر دم از عدالت میزنیم خیلی باید مواظب باشیم. اشد الناس عذابا، فرمود شدیدترین مردم از عذاب کسی است که من وصف عدلا، عدالت رو قشنگ توصیف میکنه، وقتی حرف میزنه خوب حرف میزنه، سخن میگه سخنرانی میکنه خیلی قشنگ از عدالت دم میزنه، ولی عمل به خلافه، عمل به غیره، عملش
موقع عمل ظلم میکنه.
داستانی گفتیم یه روزی از مرحوم آقای حاج حسین فاطمی رحمت الله علیه، خیلی تکان دهنده بود، ایشون میفرمودن که سرکرده دزدا، رئیس دزدا دید اینایی که شاگرداش هستن و دارن دزدی میکنن، تو اموال این قافله ای که اموالشون دارن میبرن یه کاغذ پیدا کردن، کاغذ رو آوردن پیش رئیس دزدا، گفتن همه اموال اینا که غارت کردن همه رو پس بدید. گفتن بابا چرا این همه مدت ما اینجا وایسادیم، یه قافله رد شده با هزار زحمت قافله رو حالا راهزنی این و چه پس بدیم؟ گفت این کاغذ من دیدم نوشته هر کس این کاغذ این دعا همراش باشه تو این قافله تو سفر این دعا همراش باشه به دوز برخورد نمیکنه، دوز اموالش نمیبره، ما دزد مال مردمیم نه دزد دین مردم. کسایی که این ورقه رو همراشون بردن با یه اعتقادی، با یه اعتقاد دینی، یه امیدی داشتن، گفتن این برگه همراهمون باشه مالمون دوز نمیبره، ما دزد مال مردم نه دزد دین، اینا اعتقادشون به هم میخوره سوس میشه،
بارک
اموال اینا رو پس بدید، اینا اعتقادشون باقی بمانه، خدا نکنه وقت ما اعتقاد مردم، باورهای دینی مردم خیلی باید مواظب باشیم. عرض کردم واقعا خیلی باید مواظب باشیم، هر چی بگیم کمه. پیامبری که در عدالت در نگاه یوسوی ینظر الازا و الازا به سویه، نگاهش تو مجلس به تساوی بود و این ریزترین، یعنی در ریزترین امور به عدالت رفتار میکرد، و این عدالت ببین در تمام زوایای زندگی چجوری باید پیش بره. این مورد خیلی اولی بود. که امروز کمی سریع‌تر بگیم ببینیم به جایی میرسیم. مورد دوم که در سیره پیامبر هست خیلی جالبه، حضرت دوست نداشتن، ما عنوانشو گفتیم نکوهش مدح و تعریف، دوست نداشتن کسی بیاد در حضورشون مدحشون بکنه تعریفشون، این سبکی که سالیان سال مردم انس گرفته بودن عادت کرده بودن، سلاطین پادشاهان خب مردم عادت کرده بودن میرفتن برای سلاطین مدح میگفتن، شعر میگفتن، جایزه میگرفتن، پول میگرفتن، اصلا یه تشکیلاتی داشت در دوران سلاطین و پادشاهان، بعدن هم در دوران خلفا همینا دوباره پیش اومد، خلفای اموی معاویه این کارو کرده، هارون، مأمون، پول میدادن، سلاطین می آمدن، شعر میگفتن، متنشون میگفتن و یه پولای گزافی به اینا میدادن، از پول بیت المال، از پول مردم. حالا من داستانی رو به یه مرز کردم، میخوام اینا رو غالبا در قالب داستانی عرض کنم. یه کسی آمد خدمت پیامبر به طمع پول، پول میخواست، گفت به پیامبر، گفت یا رسول الله، این داستان رو مرحوم محقق اربلی در کشف القمه از کتابهای قدیمی ماست نقل کرده، گفت یا رسول الله، الست رئیسنا فی الجاهلیت و الاسلام خیرنا و ابن و امن و اکرمنا و اقبن، یه از این چیزایی که
شروع که به تعریف و تمجید
تعریف کردن، آقا شما رئیس ما بودی در زمان جاهلیت، امروز رئیس ما هستی، بهترین پدر، بهترین مادر، نمیدونم بهترین فرزند، از این چیزا پیدا بود، اینا همه به طمع پول بود و الا نیازی نبود اینجور در حضور حضرت تعریف و تمجید کن. حرفش که تمام شد، پیامبر فرمودن که کم دون لسانی که من حجاب، کم دون لسانی که من حجاب، مقابل زبانت خدا پرده نگذشته. و چرا یا رسول الله؟ دو تا پرده، یکی لبهایی که دندانه، یادم اینا رو ببنده، اینا مانع
سخن گفتن میشه. بله
حضرت فرمود اما کان فی احد هذین ما یرد عنا غرب لسانک، فرمود این پرده ها کافی نبود، یکی از این دوتا کافی نبود که ما از شر تیزی زبان تو در امان بمانیم. ببینید آمده مدح و تعریف و ثنا و برای خودش فکر کرد، الان پیامبر فرمود تیزی زبانت، این زبانتو میبستی ما رو از شر تیزی زبانت حفظ میکردی، یعنی مدح و تعریف و اینا رو حضرت نه اینکه استقبال نمیکردن، به عنوان یه تندی، به عنوان یه تیزی، به عنوان یه ناراحتی برخورد میکردن. بعد فرمودن مواظب زبانت باش، انه لم یؤتى، هیچ چیزی برای انسان ضررش بیشتر از باز بودن زبان نیست، اینکه زبان آدم باز هر چی میخواد بگه، ببند دهنتو، نمیخوام اینقدر تعریف بکنم. البته معلوم بود نیاز مالی داره، حضرت امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن یه چیزی بهش بده دهنش بسته بشه بره دیگه این طرفا، بابا نیازمندی، فقیری، بیا اظهار فقر و نیاز بکن، اما برای چی چابلوسی، برای چی مدداهی، برای چی؟ این خیلی مهمه باز در سیره پیامبر، و اینکه ما هم مواظب باشیم در زندگی‌های خودمون، مخصوصا کسانی که پستی دارن، مقامی دارن، مسئولیتی دارن. پیامبر خدا در یه روایتی هست فرمود، یه روایتی مفصلیه، منهیات پیامبر میگم، پیامبر از یه سری چیزا نهی کرده، شاید مثلا بیش از 100 مورده، نه النبی، نه النبی، نه النبی، یکی از چیزای اینه، نهی عن المدح، حضرت مد نهی کردن از کسی بیاد از دیگری تعریف و ستایش، همین چابلوسی که همیشه وجود داشته. و حضرت فرمود احثوف وجوه المداهین التراب، اگر کسایی اومدن در حضورتون چابلوسی میکنن، مد و تعریف میکنن، خاک به صورتشون بپاشید، نمیخواد پول بهشون بدید، نمیخواد جایزه بدید. میدونید الان در جامعه متاسفانه خیلی‌ها به خاطر همین چاپلوسی‌های جاهایی رو اشغال میکنن که قطعاً شایسته اونجا نیست،
جاشون
اون جایگاه نیست. و نقطه مقابل، اگر کسی انتقادی کرد، اگر جامعه پذیرش انتقاد نداشت، اونایی که چاپلوسی میکنن جایگاه پیدا میکنن، اون کسی که انتقاد میکنه حذف میشه. این که امیر مؤمنان سلام الله علیه تو نهج البلاغه فرمود، فرمود هیچ امتی روی رستگاری رو نمیبیند مگر این که ضعیف حقشو بدون لکنت زبان بگه و بگیره. اگر کسی مشکلی داره، ناراحتی داره، نقدی داره، لازم لکنت زبان پیدا بکنه، فکر بکنه بگم نگم،
راحت باشه دیگه،
راحت باشه.
بله
میخواد نقد بکنه بگه، راحت بگه، فکر خیال نکنه، دغدغه نداشته باشه، من بگم مشکلی پیش نمیاد، من بگم حادثه پیش نمیاد، من نه، را آسان بگه. فرمود اون امتی، اون جامعه رستگاره که نقدشو آزاد بگه. لن تقدس امیرالمومنین در نهج البلاغه، لن تقدس، رستگار نیست اون امتی که نشه تو اون امت آسان سخن گفت و نقد کرد و حرف خودش، آدم شکایت خودش و گلایه خودش و حاجت خودش رو بگه. وقت نقطه مقابلش چاپلوسی و مدداهیه. من یه داستان دیگه بگم، اینم جالبه. وقتی پیامبر در آستانه رحلت بودن، آمدن گفتن یا رسول الله، خب شما که از دنیا میرید، ما چجوری بدنتون رو غسل بدیم، چجوری نماز بخونیم، چجوری کفن کنیم، چجوری به خاک بسپاریم، اینا همه رو سوال کردن. در تاریخ از حدیثش خیلی مفصل شیخ صدوق رضوان الله علیه در معانی الاخبار نقل کردن، از جمله سوال کردن یا رسول الله کیف الصلاة علیک، ما چجوری به بدن شما نماز بخونیم؟ خب تمام مدینه دلشون میخواست به بدن پیامبر نماز بخونن. خب این جمعیت انبوه مگه میشد؟ چجوری نماز بخونیم؟ حضرت فرمودن که البته یه نمازی بود که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله توضیح داد، این نمازی امیرالمومنان خوندن، همین نمازی که بر جنازه میت خونده میشه، این حضرت خوندن، امیرالمومنان تنها خوندن با چند نفر. فرمودن که غیر از این نماز، فرمودن ادخلوا علی، وارد بشی به من، وارد شید بر من، ده نفر ده نفر دسته دسته که این کارو کردن، شاید عزیزان شنیده باشن، بدن پیامبر اسلام 3 روز روی زمین بود، مسلمان ها می آمدن هر 10 نفر مقابل بدن پیامبر، جنازه پیامبر می ایستادن و فقط همین یه جمله رو می گفتن. خود پیامبر فرمود اینجوری می ایستادن می گفتن ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و آل محمد. 10 نفر چون بدن پیامبر در اتاق بود، 10 نفر اینو می گفتن، می رفتن 10 نفر دیگه می آمد، لذا طولم کشید هر 10 نفر 10 نفر. من منظورم اینه، پیامبر خدا فرمود همینجوری نماز، نماز بر من همینه، غیر از اون نمازه، از هر کس میادم اینه ان الله بگه بره. شاهدم این جمله است. فرمود وقتی اومدی لا تؤذونی، لا تؤذونی به تزکیت ولا رنت،
اذیتم نکنید،
اذیتم نکنید که بیاید اینجا کنار جنازه من باز شروع کنید مدح و ثنا و تعریف و بگید از همین حرفایی که در زمان حیاتم پیامبر، ببینید نه در زمان حیاتشون نه بعد از مرگشون راضی نبودن. راضی علامه مجلسی رضوان الله علیه توضیح قشنگی دارن، فرمودن حالی که جنازه وقت اونجا هست بهترین کار اونجا دعاست، دعا کن حتی برای پیامبر، همین ان الله و ملائکته هم دعا هست دیگه، طلب رحمت برای پیامبر هست. لا تؤذونی به تزکیتن ولا رن، سر و صدا نکنید، شلوغ نکنید، نمیدونم متوسن. این در سیر پیامبر هم در زمان حیاتشون هم بعد از، امیدوارم عرض کردم، حالا اینا بعضیشو باید اونایی که یه پست و مقام و جایگاهی، حالا ولو یه مقام کوچک متاسفانه، حالا علی حال
حتی ما هم نباید خوشمون بیاد دیگه اگر کسی متو ثنا میکنه.
فرمود احصوفی وجوه المداهین تراب، خاک بپاشید به صورتشون، یعنی این نباید خوشش میاد که هیچ، نباید تحویل بگیره، نباید تحویل بگیره. این مورد دوم.
بسیار.
مورد سوم رو من عرض کنم، خدمت به مردم. نمونه های فراوانی هست. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، من یه آدرسی هم بدم اگر دوستان خواستن مراجعه کنن، در جلد 6 یه بحث مفصلی داره، روایات مفصلی راجع به سیره پیامبر در المیزان جلد 6 خیلی مفصله. از جمله روایت رو ایشون اونجا نقل کردن، پیامبر در حالاتشون هست که لا یجلس الیه احد و هو یصلی، اگه نماز میخوندن، نماز ارتباط با خدا نیست، نماز مثلا مستحبی، علال قاعده باید بر نماز مستحبی باشه، چون در نماز جماعت که همه با حضرت شرکت میکردن، حضرت مشغول نماز بودن، اگر سر نماز بینید کسی نشسته منتظر کاری داره با پیامبر، این روایت اینه لا یجلس الیه احد و هو یصلی الا خفف صلاته، حضرت نمازشون رو کوتاه میکردن، برمیگشتن به طرف این آقایی که منتظر بود، میفرمودن علیک حاجتون، کاری داری اینجا نشستی؟ نماز رو طول نمیدادن، نماز مستحبی رو طول نمیدادن، عرشکم در نماز واجب که همه با حضرت خوب نماز میخوندن، نماز مستحبی رو طول نمیدادن، برمیگشتن به مردم گرفتاری دارن یه مشکلی دارن،
نیاز اونها رو برطرف،
نیاز اونها رو برطرف کنن. باز در روایت داریم حضرت وقتی می آمدن در خانه، زمان خودشون رو در خانه 3 قسمت تقسیم میکردن، زمان خودشون رو در خانه 3 قسمت تقسیم میکردن، یه قسمت میذاشن برای لله، در روایت هست لله، برای کارهای ارتباط با خدا، عبادتشون، نمازشون، قرآنشون، یه قسمت هم برای اهل خانه، برای خانواده اختصاص میدن، یه قسمت هم برای کار خودشون، کارهای خودشون، برای خودشون، وقت برای خودشون. همین قسمتی که برای خودشون بود، از این قسمت بازی قسمتی رو در اختیار مردم قرار میدادن، بینه و بینن، اگه مردم کاری دارن، مشکلی دارن، گرفتاری دارن، بیان مشکلشون رو بگن. باز در حالات حضرت این جمله رو من روش تأکید کنم، به دیگران میفرمودن ابلغونی حاجته، اگر کسی حاجتی داره، کاری داره، من لا یقدر علی ابلاغ حاجته، ابلغونی، اگر کسی نتونست پیام خودشو، نیاز خودشو، گرفتاری خودشو، مشکل خودشو به من برسونه، شما برسونید. با اینکه پیامبر میدونید مانعی نداشت برای اینکه، یعنی حجابی نبود کسی، اما حالا در اصل گرفتاری ها با اشتغالات حضرت یک کسی دستش به پیامبر نرسید، فرمود ابلغونی، به اصحابشون میفرمود حاجت من لا یقدر علی ابلاغ حاجته، اونایی که دور دستن، همه که در مدینه نبودن، اونایی که دور دستن، اونایی که تو مدینه دستشون، شما برسونید نیاز مردم، گرفتاری های مردم، مشکلات مردم رو بیارید برسونید به من، بگید پیام رسان مشکلات مردم باشید، نیاز مردم باشید
که حوایجشون رفع بکنید،
حوایجشون برطرف میشه. و باز من همینجا میخوام عرض بکنم، ببینید سیره این نیست که ما بخونیم و بگیم به 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 عجب سیره قشنگ. امروز این سیره در جامعه دینی ما چقدر عمل میشه بهش؟ آیا همه مردم دستشون میرسه برای اینکه مشکلات خودشون، حاجتهای خودشون، گرفتاریهای خودشون رو، اونایی که کاری دستشونه برسه، همه مردم دستشون نمیرسه؟ چرا یه عده واسطه نمیشن برای ابلاغ این پیام ها؟ در روایت نداریم زکات آبرو شفاعته، پیام رسانی. آقا شما یه موقعیتی داری، بس سوء استفاده پارتی نیست، نه این آقا نتونسته پیامشو برسونه، شما از موقعیتت استفاده کن. یه مثال دیگه عرض کنم، رسانه ها تو این زمینه چقدر نقش دارن. آقای مردم بلوچستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، نقاط دور افتاده، آذربایجان غربی، این همه مناطق مرزی، نه مرزی، نه تو همین پای، همه اینا دستشون میرسه به مسئولین. کی باید پیام مردم، مشکلات مردم، نیاز مردم رو برن؟ رسانه خیلی نقش داره. اینا که تریبونی در اختیارشون هست، روزنامه ها، سایت ها، در رأس همه اینها رسانه ملی.
بله بله،
من بارها عرض کردم آقای شریفی، ببینید گاهی یه مشکل کوچیکی توی یه خبر، یک دقیقه، دو دقیقه توی یه خبر، نه حالا سیما، توی خبر پیک بامدادی، دو دقیقه، سه دقیقه میان میگن آقا مردم آذربایجان شرقی، اون روستای دور افتاده، این مشکل رو داشتن، کسی رسیدگی نکرده. استاندار پا میشه میره تو اون روستا ببینه مشکل چیه، حل بکنه.
و این تأثیر رسانه است.
چی باید این حاجت رو، نیاز مردم رو به گوش دیگران برسونه؟ این بهتر نیست از بعضی از برنامه‌هایی که مثلا هتک دیگران باشه، استهزاء دیگران باشه، دست انداختن دیگران باشه؟ پیام بر فهم حاجت مردم به من برسونید. ابلغونی حاجت من لا یقدر و علا ابلاغ حاجته. و امروز عرض کردم همه ما موظفی، نمیخوام بگم هر کسی بگه آقا بس به ما ربطی نداره، کار رسانه است، همه موظف،
هر کسی به سهم خودش،
ولی رسانه در رأسش، روزنامه ها در رأسش، سایت ها در رأسش، نماز جمعه ها در رأسش، امام جمعه گاهی در یه تریبون میاد مشکل مردم رو مطرح میکنه، کشور همه را میفتن بر حل این مشکل. این قطعا مقدمه بر خیلی از به هر ترتیبی سیره پیامبر ما دی. حالا بدون حاشیه بگیم که مشکلی پیش نیاد، ابلغونی حاجت من لا یقدر و علو ابلاغ حاجت، پیام مردم رو برسونید به من، مردم همه دستشون به من نمیرسه، شما پیام رسان مردم باشید. خب
بسیار خوب، خیلی خوب حاجی حسین. حالا ان برمیگردیم ادامه نکاتی که در نظر دارید در برنامه امروز ما بشنویم رو خواهیم شنید. چقدر نکات خوبی مطرح شد. حالا یادم هستی وقتی هم با حاجی نقویان، ان شاءالله خدا حفظشون بکنه هر کجا هستن، ما همین سیره پیامبر رو گفتیم، کتابی که شاید آشنا باشه برای دوستان، هم نام گل‌های بهاری رو شما معرفی کردن و اون رو ما می‌خونیم. حالا شاید خیلی خوب باشه که یادی بکنیم از حاجی نقویان، دوستانی که در برنامه سمت خدا بودن، حاجی رنجبر، حاجی عالی، دکتر رفیعی، حاجی اکبری، حاجی مستشاری، خانم نیرچیزاده، سرکار خانم رحمان دوست، ان شاء الله هر کجا هستن خداوند پشت و پناهشون باشه. و یاد می‌کنیم از مرحوم حاجی مهندسی که ان شاء الله خداوند رحمتشون بکنه. صفحه 563 مصحف شریف قروزانه امروز ماست. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیاتون رو نیو هدیه بکنیم به روح بلند پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. آیات 13 تا 26 سوره مبارکه ملک در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم ان شاء الله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
اللهم صل على محمد وآل
انشاءالله زندگی تو منور به نور قرآن اهل بیت باشه. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم حاجی حسینی و بعد هم ادامه سیره نبوی رو بشنویم.
همین آیه اولی که تلاوت شد و اسر قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور، در شأن نزول این آیه شریف آمده است که بعضی از منافقین و دشمنان پیامبر می‌رفتن این مطالبی علیه پیامبر میگفتن، خب به گوش پیامبر میرسید. اینا گفتن خب از این به بعد ما چرا یه جوری بگیم به گوش پیام مخفیانه بگیم که پیامبر خبردار نشه؟ آیه آمد که به اسر رو قولکم او جهرو به، سری بگید علنی بگید، انه علیمون به ذات صدور. خدا خبر رو به پیامبر میرسن، چرا؟ خدا خبر داره از جلسات مخفیانه شما، نه جلسات مخفیانه شما، علیمون به ذات صدور، از دل شما آگاه هست. این تعبیر انه علیمون به ذات صدور اگرچه راجع به اون داستان هست، اما برای همه ما هست. ادامه آیه هم هست، آیه بعد، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خدایی که خالق شما هست از افکار شما، از دل شما آگاهی نداره. این تعبیر انه علیمون به ذات صدور رو اگر بینندگان عزیز جستجو بفرمایند، 11 بار در قرآن آمده با تعبیر انه علیمون به ذات صدور، ان الله علیمون به ذات صدور، الله علیمون به ذات صدور، هو علیمون به ذات صدور، و یه بارم در سوره مبارکه قافر آیه 19 آمده، یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، خدا خیانت چشم رو میدانه با اون چه در دلها پنهان کردید. خیانت چشم، خیانت چشم چیه؟ این که شما فقط با اشاره در جلسه نشستیم، با اشاره چشم کسی میخوایی به چیزی بفهمونی،
پیامی رو برسونی،
پیامی برسونی، حالا مسخره کنی، هر چیزی، با اشاره چشم. این رو هم خدا میدونه. این آیه رو در موارد متعدد عزیزان ببینن با تفسیرش، باور داشتیم اونی که بارها عرض کردیم، باور کنیم انه علیم به ذات الصدور، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. لازم نیست ما چیزی بگیم، از افکار ما، از نیت ما خدا آگاه هست و بر اون نیت ها ما رو هم پاداش میده هم مؤاخذه میکنه.
بسیار خب، خیلی ممنون، متشکرم حاج حسینی. از سیره نبوی دارن حاج حسینی میگن، فکر میکنم شاید خیلی فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز. خواهش میکنم برنامه امروز، خواهش میکنم که
ما از 12 مورد 4 جلسه، اون 4 مورد اون جلسه گفتیم، 3 مورد هم این جلسه، ببینیم چه بعد دیگه. بله، مورد چهارمی که امروز عرض میکنم تواضع پیامبر هست. باز داستانی رو عرض کنم در تاریخ زندگانی پیامبر هست که کسی از بیرون مدینه آمده بود با پیامبر کار داشت، شنیده بود آوازه پیامبر رو، اما فکر میکرد پیامبری که میگن، چون عرض کردم اینا نوعاً با سلاطین و پادشاهان انس گرفته بودن، فکر میکرد الان میخواد بره پیامبر رو ببینه باید از چند لایه مثلا محافظتی عبور بکنه و عرض کنم که چند تا دفتر و دستک و این طرف و اون طرف. آمد مدینه، سوال کرد پیامبر کجاست؟ ندیده بود پیامبری که میگن ظهور کرده کجاست؟ گفتن الان آمد خانه، گفتن خانه نیست، مسجده. آمد مسجد، باز فکر کرد به این سادگی نمیتونه به پیامبر دسترسی پیدا کنه. آمد گفت کجاست پس این پیامبری که کسی تو مسجد نیست؟ کو پس این تشکیلات و تشریفات؟ گفتن یه آقای اون گوشه نشسته زمین، یه چیزی میخوره، یه نانی می... این همونه. آمد نگاه کرد، با تعجب این جمله رو گفت، گفت توی پیامبر؟ تجلس و جلست العبید، تأکل و اکل العبید، تو که مثل برده ها نشستی رو زمین، مثل برده ها داری غذا میخوری. خیلی جالبه، پیامبر نگاهی کردم، فرمودن ایو عبد اعبد منی، کی از من بنده تر؟ ایو عبد اعبد منی، کی از من بنده تر؟ این که کسی پستی، مقامی، مسئولیتی داره، حالا باز در هر درجه ای، نریم سراغ بالاتر و چرا بالاتر و اصلی، هر کسی هر کاری، فرمود ایو عبد اعبد منی. در حالات پیامبر هست، یجلس و جلسه طلبی، سیر پیامبر می نشست مثل برده ها می نشست، خیلی متواضعانه. یاکل و اکل العبید، تشریفات و تجملات و بیابرو و اینا نبود. و یعلم، و جالبش اینه، و یعلم انه عبدون. آقای شریعتی، گاهی ما تظاهر میکنیم، میگیم آقا ما مردمی هستیم، کسی نیست، بفرمایید. نه، یعلم انه عبد، باور داشت که عبده.
خود پیامبر،
خود پیامبر، یجلس جلسه العبید، یاکل اکل العبید، و یعلم انه عبد، باور داشت که عبده. این باور یه انسان رسید به اینجا وقتی خودش در اختیار مردم قرار میده، اون بخشی که گفتیم خدمت به مردم، در اختیار مردم هست، در خدمت مردم هست، وقتش برای مردم هست، تشریفات تو زندگی نداره، هر کسی میخواست میامد میرفت. در یه داستان دیگری هم باز هستی، کسی آمد، عرض کردم اینو از بس اونس گرفته بودن با سلاطین و شاهان، کسی آمد تا پیامبر رو دید لرزید، هر عده اصلا باور نمیکرد به این آسونی ها بگرد پیامبر هست. این فکر کرد چقدر تشریفات، تا نگاه کرد لرزید، ترسید. حضرت فرمود چرا میترسی؟ حبن علیک لستو به ملک، من شاه نیستم، آسان بگیر. حبن علیک لست، من آقا کسی نیم، من مثل شما. شروع کرد از زندگی شخصی خود، من مادرم اینجوری به من شیر میداده، اینجوری زندگی میکردم، زندگی شخصی خودشون که اصلا ترس این آقا بریزه. در حالات حضرت باز هست، یک روانی یتشبه بالملوک، بعدشون میامد که مثل شاهان زندگی کنن، مثل پادشاهان. عرض کردم این خاطره تلخی که سالیان سال، ده ها سال، صد ها سال مردم از گذشته داشتن. باز جالب، من باز یه جمله حالا از امیر مؤمنان سلام الله علیه هم عرض کنم، توی نهج البلاغه آدرس میدم، عزیزم حتما مراجعه کنن. خب نهج البلاغه 3 بخشه، بخش دوم بخش نامه هاست.
بله،
هر کجا از این 70 و چند نامه ای که امیر مؤمنان سلام الله علیه نامه نوشتن به مالک اشتر، به دیگران، به دیگران، عزیزم خودشون مراجعه کنن. مواردی که سید رضی رضوان الله علیه اول نامه رو آورده، بعضی موارد حذف کردن، اول نامه رو آوردن، امیر مؤمنان میخواد خودش معرفی کنه، نامه می نویسه. چی می نویسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالله علی، مرحله سوم امیر المؤمنین، بله امیر المؤمنین هم، ولی اول من عبدالله،
عبد خدا،
دو علی، نامی دارم، این بنده خدا نامش علی هست، مرحله سوم امیر المؤمنین. باز در حالات حضرت هست که اصحاب رو احترام می کنم، اینا نشانه های تواضع هست، اصحاب رو احترام می کردن متواضع. در یه داستانی، باز من اینا رو در قالب داستان بگم بهتره، حضرت در یه جلسه ای بودن، نشسته بودن، یه کسی از اصحاب به نام جریر، نامش هست جریر، وارد مجلس شد، جا نبود، نشست رو زمین، اونجایی که فرش بود جا نبود، نشست رو زمین. پیامبر خدا پیراهن خودشون رو پرتاب کردن، فرمودن چرا زمین نشستی، فرش نیست اونجا، بنشین رو پیراهن من. اونم ادب کرد، پیراهن گرفت، بوسید، گفت آقا من رو پیراهن. اینقدر متواضعان در رفتنشون در حالات حضرت هست. یمشی خلفهم، با اصحاب که راه میرفتن، این ببینید همه سیره نویسان نوشتن، نشد پیامبر خدا اگه با 5 نفر با 10 نفر از اصحابشون حرکت میکنن مقدمه بر اصحاب راه برن،
جلوتر برن.
میفرمودن شما جلو، من پشت سرتون میام. یمشی خلفهم تواضعاً. این خیلی پیام میده، از روحی هم تو زندگی آدم اثر داره. وقتی من جلو را افتادم و 10 نفر پشت سر من را افتادن و اونم از جلو آقا تعریف و تمجید و بیا و برو، آدم باورش میاد دیگه. اون یعلم انه عبدون
اتفاق نمیفته،
قطعا اتفاق نمیفته. یعلم انه ربون، نه یعلم انه عبدون. اینا تأثیر داره از روحی، از روانی رو آدم اثر داره. 4 نفر به ما سلام کردن، یه موقعیتی پیدا کردیم، یه جایگاهی برای خودمون. خیلی این که در نهج، در صحیفه سجادیه ببینید امام سجاد علیه السلام چرا میفرماید الهی لا ترفعنی، جمله معروفه، لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی مثلها. خدایا اگه پیش مردم من 1 درجه بالا بردی، 1 درجه پیش مردم، 2 درجه، 10 درجه پیش مردم بالا رفتم، به همون اندازه خودم پیش خودم، خودم رو کوچک بدانم. یعلم انه عبد. یادمون نره که در حالات شیخ مرحوم علامه شیخ جعفر کاشف الغطا هست رضوان الله علیه، میگن ایشون وقتی شده بود علامه شیخ جعفر کاشف الغطا، علامه بزرگ، نفر اول، میگن گاهی تو اتاق خودش قدم میزده گفته علامه شیخ جعفر کاشف الغطا. یادت نره تو وقتی علامه نبودی، شیخ جعفر بودی، یه وقت شیخ جعفرم نبودی، جعفر بودی، جعفرم نبودی، جعفرم جعفر، همینجوری صدات میزنن، یه طفلی بودی، چه نوجوانی. یادت نره این مرال، گاهی ما یادمون میره. یعلم انه عبد، در زندگی پیامبر فراموش نشده بود.
بسیار خوب، وقتمون تموم شد آقا حسین،
اینم کامل نشد، اینم
انشالله وعده میدیم هفته آینده دوستان حتما پیگیری بکنند و انشالله مباحث رو دنبال بکنن. و همه این نکاتی که شما اشاره کردید، فکر میکنم که پیامبر که اسوه حسنه هستن، اینا برای ما هم پیام داره دیگه. امروز انشالله از این سیره فاصله نگیریم. بسیار ممنون، متشکرم از توجهتون. بهترین ها رو در این روزها برای همه شما آرزو میکنیم. فردا انشالله با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشی تا جای حسینی دعا بکنند و همه ما انشالله آمین بگیم.
چقدر برای دعا وقت نمیش
داریم ما جادی برای دعا وقت نمیش
چون خیلی ها موقعش این ایام خیلی ها ملتمس دعا هستن. من یقین دارم به دعای من کاری ندارن، به اون آمینی که خیلی انبوه بینندگان آمین میگن. واقعا در آستانه 17 ربیع هم هستیم، ایام شادی اهل بیت علیهم السلام هستیم. خدا رو قسم میدیم به رحمتن للعالمین، پیامبر رحمت، امام صادق سلام الله علیه، که در آستانه ولادتش هستیم، همه کسایی که به این جمع التماس دعا گفتن، انشاءالله خداوند مرضاشون رو لباس عافیت بپوشن، گرفتاریاشون رو برطرف کنه، حوایجشون رو برآورده به خیر کند. انشاءالله روزی ما و شما و همه بینندگان زیارت مدینه و ائمه بقی انشاءالله.
خیلی خوب، ما مشهدم نابو زیاره شما و همه بیننده های خوبون بودیم، من آقای رکنی، آجای ماندگاری، همه رو دعا کردیم که انشاءالله خداوند بپذیره. خیلی ممنون، متشکرم از حضورتون حاجی حسینی. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم تا فردا و تا سلامی دوباره. انشاءالله زندگیتون منبر به نور رسول الله باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. حاجا ممنون باشه.
فكل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليل ولا للطغاة بهذا السبيل فذاك السبيل عليهم حرام
شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام
عليك الصلاة
عليك السلام شفيع الخلائق.